لمجله که در سمت.
تشکر از بلند، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه دوم ماه سنبله سال 1397 هجری شمسی برابر است با 24 آگوست سال 2018 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات کمیسیون انتخابات میگویند ارگانهای امنیتی در مورد زمینه بازگشایی بعضی از دفاتر محلی این کمیسیون با آنها اطمینان دادند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. میزان افزایش خشونت علیه زنان در پروان تکان دهنده می باشد. اعضای حرکت مردمی صلح دیروز به ولسوالی خنجان بغلان رسیدند. شرکت های هوایی بریتانیا، فرانسه و هلند پروازهای مستقیم را به تهران متوقف می سازند. تفصیل خبرها. مقام‌ها در ولایت پروان از افزایش میزان خشونت‌ها علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند. شاهجهان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه گذشته بیش از 100 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند.
قضایایی که ثبت شده واقعا اثرا قضایای تکان دهنده است که تقریبا ما 25 قضیه قبل هم داشتیم.
اما این گفته نشده که خشونت‌ها علیه زنان در ولایت پروان نسبت به گذشته چند درصد افزایش یافته است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. اعضای حرکت مردمی برای صلح دیروز به ولسوالی خنجان ولایت بغلان رسیدند. آنها می‌خواهند که به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بروند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این کاروان صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در دو روز از ولسوالی سلنگ تا ولسوالی خنجان تقریبا 50 کیلومتر سفر کردیم. امروز مردم ولسوالی خنجان یک جلسه کلان دارد. در این جلسه درباره صلح و آتش بس صحبت میکنیم.
اعضای حرکت مردمی برای صلح حدود یک ماه پیش پای پیاده از کابل به سوی مزار شریف به هدف رساندن پیام صلح راه افتادند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند ده‌ها تن جان دادند و یک نفر زخم برداشته است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت که این حادثه بعد از ظهر دیروز زمان در منطقه بازار مهاجر ولسوالی گرش رخ داد که یک واسطه هموی با یک موتر تیزرفتار تصادم کرد. به گفته آقای زواک 3 زن و 3 طفل شامل قربانیان این رویدادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شرکت‌های هوایی بریتیش ایرویز و ایر فرانس می‌گویند که در ماه آینده میلادی پروازهای مستقیم به ایران را به حالت تعلیق در می‌آورند. این دو شرکت هوایی به خاطر آنچه درآمد کم خوانده شده پروازهایشان را به ایران متوقف می‌سازند. شرکت هوایی هلند KLM هم ماه گذشته اعلان کرده بود که سر از 24 سپتامبر پروازهایش را به ایران به حالت تعلیق در می‌آورد. در این مورد در همین برنامه هم صحبت داریم. مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا را تحمل نخواهد کرد. جان بولتون دیروز در این مورد با نیکولای پاتروشف همتای روسیه‌اش در ژنو صحبت کرد. بولتون به خبرنگاران گفت:
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling.
من این را واضح ساختم که مداخله در انتخابات سال 2018 را تحمل نخواهیم کرد و ما آماده ایم که گام‌های ضروری را در زمینه جلوگیری از آن برداریم. بولتون گفت که با پاتروشف روی مسائل سوریه، افغانستان، اوکراین و موضوعات دیگر نیز صحبت کرده است و افزود با مشاور امنیت ملی روسیه در مورد یک سلسله اقدامات در زمینه ختم حضور نظامی ایران در سوریه گفتگو کرده است. بولتون و پاتروشف پس از ملاقاتشان با خبرنگاران صحبت کردند. آنها گفتند که اعلامیه مشترک را نشر نمی کنند زیرا روسیه با این تاکید آمریکا در متن اعلامیه عبارت مداخله روسیه در انتخابات آمریکا ذکر شود مخالفت نشان داد. مقام ها در کیف می گویند که حداقل 4 سرباز اوکراینی در جریان نبرد با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. و وزارت دفاع اوکراین به روز پنجشنبه گفت که این بزرگترین تلفات سربازان اوکراینی است که پس از ماها وارد می شود. مقام های اوکراینی گفتند که این نبرد پس از آن آغاز شد که جدایی طلبان بالای نیروهای حکومتی در منطقه لوهانسک آتش گشودند. جدایی طلبان گفتند که آنها به حملات قوای حکومتی پاسخ دادند. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10,300 تن در جنگ میان قوای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان کشته شدند. جدایی طلبان کنترل بخش‌های از مناطق لوهانسک و دونتسک را در دست دارند. و یک قاضی در جرمنی دستور داده است که یک شهروند روسیه که در زمینه تحریزی اجرای یک حمله در جرمنی مظنون پنداشته می شود تا زمان محاکمه‌اش توقیف باشد. سارنوال جرمنی می گوید قاضی دیروز در این مورد حکم کرد. این فرد 31 ساله به نام محمد علی سی معرفی شده است که به روز چهارشنبه در برلین بازداشت شد. سارنوالان اظهار می‌دارند که این شخص مواد انفجاری را در آپارتمانش به قصد اجرای یک حمله در جرمنی نگهداری کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که ارگان‌های امنیتی در زمینه بازگشایی بعضی از ادارات محلی این کمیسیون اطمینان دادند.
وعده‌هایی که به ما داده شده قرار است در از روز شنبه یک شنبه بخیر در شروع همین هفته همین مشکل حل شود و دفاتر باز شود.
مردم غزنی از احتمال حمله دیگر بر این شهر نگرانند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. میزان خشونت علیه زنان در ولایت پروان بلند رفته است. یک مقام اداره امور زنان ولایت میگوید
بیش از 100 قضیه ثبت رجیستر اداره امور زنان شده، البته تقریبا ما در طول سال 25 قضیه قبل هم داشتیم.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در مورد دخالت روسیه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره به مسکو هشدار داده است. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
خانه دوستایی که دورتر از ما هستن رفتیم و ایده تجلیل کردیم و در اخیر جمعاً طرف بند قرقه و سیاحت رفتیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که نهادهای امنیتی برایشان در زمینه بازگشایی این کمیسیون و برخی از دفترهای ولایتی آن اطمینان دادند. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت طبق اطمینان نهادهای امنیتی، دفتر مرکزی و شمار از دفاتر ولایتی این کمیسیون در اوایل هفته آینده دوباره باز خواهند شد. هواداران بعضی از افراد که از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، از حدود دو هفته به این سو دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعداد از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که کارهای این کمیسیون در زمینه برگزاری انتخابات آینده در آغاز هفته پیش رو از سر گرفته شوند. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت نهادهای امنیتی اطمینان دادند که در راستای بازگشایی دفتر مرکزی و برخی از دفترهای ولایتی این کمیسیون اقدامات را روی دست میگیرند. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت.
در مورد باستان دفاتر کمیسیون تلاش های خود کرد بر سطوح مختلف مشورت های لازم امرای حکومت و امرای مسئولین کرد. وعده هایی که به ما داده شده قرار است که در از روز شنبه یک شنبه بخیر در شروع همی هفته همی مشکل حل شده و دفاتر باز شده و همکارای ما بر بگردند به دفاتر. این اطمینان هم بر ما هم مسئولین ارگان امنیتی دادند که در شروع هفته این مشکل حل میکنند.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افزود که بسته شدن دفتر مرکزی و برخی از دفترهای ولایتی این کمیسیون سبب تأخیر در اجرای بعضی از کارهای کمیسیون شده است. هواداران شماری از افرادی که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، از حدود دو هفته به این سو دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعدادی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دفترهای ولایتی این کمیسیون در 8 ولایت از جمله بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان و ننگرهار بسته شدند. مولوی ترخیل محمدی از جمله 35 نفری است که نامش از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حذف شده است. حامیان وی در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل تحصن کرده و دروازه این کمیسیون را بستند. آقای محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی او و افراد دیگر را بدون ثبوت و شواهد از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده است. مولوی ترخیل محمدی اعتراض در برابر کمیسیون مستقل انتخابات را یک حرکت مدنی می داند.
اینمی حرکت مدنی از طرف تمام موکلین امی وکلای حذف شده شروع شده و امدام خیمه های پرلت خود در روی کمیسیون مستقل انتخابات استاد کرده که امی حرکت مدنی و مظاهره صلح‌آمیز حق هر افغان است. از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که وضاحت بخواهد از کمیشنرای کمیسیون سم شکایت که با کدام دلیل با کدام ثبوت امی مردم را شما از لیست حذف کردید.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در 19 ماه اسد 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد و این فهرست را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته که در این مورد مستقلانه و طبق قانون تصمیم گرفته است. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شهروندان غزنی در هراس از یک حمله دیگر به سر می برند. طالبان مسلح تقریبا دو هفته قبل بر شهر غزنی هجوم بردند و باشندگان شهر غزنی را به خاک و خون کشانیدند. بعد از آن که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طالبان مسلح را از نقاط مرکزی شهر غزنی بیرون کردند و شهر دوباره در تصرفشان قرار گرفت، حکومت افغانستان از اعزام نیروهای تازه نفس به شهر غزنی خبر داد. اما تعداد از شهروندان غزنی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی بار دیگر از امکان یک حمله خونبار بر شهر غزنی ابراز نگرانی کردند. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر.
طالبان مسلح اخیراً شهر غزنی را مورد حمله گروهی خونبار قرار دادند. حمله بر شهر غزنی حداقل از نظر تعداد از مقامات حکومت افغانستان غیر مترقبه بوده و به کمک گروه‌های مسلحی که در آن طرف مرز با پاکستان فعال هستند صورت گرفته بود. وحید الله کلیمزای والی غزنی در سخنرانی اخیر در شهر غزنی بار دیگر از تهدید جنگجویان خارجی به امنیت شهر ابراز نگرانی کرد و گفت که استخبارات خارجی عقب حمله اخیر بر شهر غزنی بودند. کلیمزای گفت اگر توجه عاجل نشود احتمال تکرار فاجعه اخیر در غزنی را رد نمی کند. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی به نقل از والی این ولایت می گوید که اگر حکومت مرکزی به امنیت شهر غزنی توجه نکند و کمربند امنیتی شهر را که در حمله اخیر بر شهر غزنی از هم فرو پاشیده شده است، تقویه نماید خطر یک فاجعه دیگر در شهر غزنی است. آمار نشر شده از جانب حکومت افغانستان نشان می‌دهد که صدها فرد ملکی در حمله طالبان مسلح بر شهر غزنی کشته و زخمی گردیدند. تعداد زیاد از باشنده‌های این شهر باستانی با خساره سنگین مالی رو در رو شدند که احیای آن شاید ماه یا سال‌های آینده را در بر گیرد. اما اکنون تعداد از شهروندان غزنی از اینکه طالبان مسلح شاید بار دیگر بر این شهر حمله گروهی کنند در حراسند. چند شهروند غزنی که با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که طالبان مسلح هنگام حمله اخیر بر شهر کمربند امنیتی شهر را از بین بردند و اگر حکومت به احیای مجدد آن توجه عاجل نکند عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی میگوید که راه‌ها بین تعداد زیاد ولسوالی‌ها و شهر غزنی هنوز هم مسدود است. شبکه‌های مخابراتی در این ولایت به سختی کار می‌کنند و خبرنگاران به مناطق وسیع در این ولایت دسترسی ندارند. این هم از مسائل عمده نگرانی بین مردم غزنی به حساب می‌رود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش موارد خشونت در برابر زنان خبر داده میگویند در جریان 3 ماه گذشته تنها موارد قتل 25 زن شامل قضایای خشونت در این ولایت است. رئیس امور زنان این ولایت با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در برابر زنان گفته است این وضعیت زندگی را بر زنان در محلات دشوار ساخته است. احمد حنایش از پروان گزارش میدهد.
روزنامه نیویورک تایمز با اعلام روز چهارشنبه طالبان
شنوندگان گرامی گزارش را که اعلان کردیم بعد از بررسی مطبوعات توسط مشنوید که جعفر احمدی تهیه کرده است.
اساس آمارهای ریاست امور زنان ولایت پروان در 3 ماه گذشته بیش از 100 رویداد خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت به ثبت رسیده است که تنها 25 رویداد آن را قتل تشکیل داده است. شاجهان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت
در سال که ما جریان داریم بیش از 100 قضیه ثبت رجیستر اداری امور زنان شده. البته قضایایی که ثبت شده واقعا اکثرا قضایای تکان دهنده است که تقریبا ما در طول سال 25 قضیه قتل هم داشتیم.
در همین حال این وضعیت شماری از زنان و دختران را در این ولایت نگران ساخته است. وحیده پاینده و نگاه فروغ دو تن از دختران باشنده در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد میگویند
ای واقعا نگران کننده است. با وجود با داشتن نهادهایی که به خاطر مدافع حقوق زن کار میکنن روز به روز خشونت علیه زنها کاهش پیدا بکنه اما برعکس روز به روز افزایش پیدا میکنه. پس اینجا نشان میده که ضعف نهادهایی که مدافع حقوق زن هستن اینا خودشان حقوق زن را نقض میکنن.
خیلی ناراحت کننده است و اصلا قابل قبول نیست که در 3 ماه 25 قتل صورت گرفته و خیلی نگران کننده است.
در مورد عوامل افزایش میزان خشونت در برابر زنان و دختران در ولایت پروان نظریات مختلف وجود دارد. اما شماری از آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که گسترش بی‌ثباتی، ضعف حاکمیت قانون، موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات مجرمین و پایین بودن سطح آگاهی در جامعه از عوامل عمده خشونت‌ها در برابر زنان و دختران به حساب می‌آید. در این حال گفته می شود موجودیت فراوان و گسترده اسلحه در خانه ها و افراد مسلح غیر مسئول از عوامل موارد قتل زنان و دختران در ولایت پروان است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان این موضوع را تایید می کند و در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
موجودیت سلاح‌های غیر قانونی در نزد بعضی از خانواده‌ها هستند که خوشبختانه ما برنامه‌ای را که روی دست گرفتیم به هدایت والی صاحب که برای پلیس داشتن اینا جمع‌آوری سلاح را از نزد افراد مسلح غیر مسئول دارند. تا به زمانی که سلاح‌های غیر مسئول جمع شود از نزد خانواده‌ها این تاثیر بسیار مثبت داره برای اینکه میزان خشونت‌ها کاهش بیفته.
در مورد افزایش میزان خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در ولایت پروان در حالی از سوی منابع مسئول نگرانی مطرح می‌شود که برخی‌ها به این باورند که به دلیل بی‌باوری به عمل کرده نهادهای مسئول حکومتی برای رسیدگی به مشکلات زنان مردم و به خصوص زنان از به ثبت رساندن و افشای اکثر قضایای خشونت علیه زنان در محلات خودداری میکنند.
شنوندگان گرامی از مشکلات تکنیکی که در نشر برنامه ها صورت گرفت. از شما معذرت می‌خوایم. حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضعی از نشریه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز با اعلام روز چهارشنبه طالبان در مورد اشتراک یک هیئت این گروه در نشست برنامه ریزی شده در مسکو تمرکز کرده است. روزنامه می نویسد پذیرفته شدن دعوت روسیه از سوی طالبان برای اشتراک در نشست چهارم سپتامبر پس از آن صورت می گیرد که حکومت افغانستان و حامی اصلیش ایالات متحده دعوت روسیه را رد کردند. به نوشته روزنامه یک سخنگوی طالبان در پیام به دفتر این روزنامه در کابل گفته است که رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر رهبری هیئت طالبان در مذاکرات مسکو را به دوش خواهد داشت. روشن نیست که نشست مسکو بدون حضور تمامی طرفهای دخیل چگونه انجام خواهد شد؟ اما به نوشته روزنامه پیشی گرفتن روسیه تهدید مختل ساختن دیپلماسی مقام‌های افغان و آمریکایی را به وجود آورده است. روزنامه می نویسد از ماها به این سو این مقام‌ها تلاش‌ها را برای تشویق طالبان جهت اجرای گفتگوهای صلح تشدید بخشیدند. اما روزنامه همچنان نوشته است که روسیه و طالبان به گونه آشکار متحد نیستند و دلایل زیاده برای اعتماد نکردن بالای یکدیگر دارند. و روزنامه استارز اند استرایپس با سخنان چهارشنبه جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که مأموریتش به پایان رسیده اشاره کرده است. نیکلسن گفت که استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا مؤثر تمام می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک سال پیش این استراتژی را اعلام کرد. روزنامه می نویسد دومین پیشنهاد آتش بس از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از سوی طالبان پذیرفته نشده. اما نیکلسن افزود که این پیشنهاد به آغاز شدن یک دیالوگ سیاسی کمک می کند. روزنامه نوشته است جنرال نیکلسن همچنان پذیرفت که پاکستان به فراهم آوری پناهگاه برای شورشیان افغان به خصوص شبکه حقانی ادامه می دهد. این جنرال آمریکایی نیز گفته است که باور کامل دارد که حضورشان در افغانستان از یک رویداد دیگر مشابه به حوادث 11 سپتامبر 2001 جلوگیری می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم یک مطلب مهم جهانی داریم. مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخلت در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا را تحمل نخواهد کرد. جان بولتون به روز پنجشنبه پس از ملاقات با نیکولای پاتروشف همتای روسیه‌اش با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که آنها روی مسائل مختلف بین المللی بحث کردند. ستار فروغ موضوع را پیگیری کرده است.
جان بولتون و نیکولای پاتروشیف مشاورین امنیت ملی آمریکا و روسیه به روز پنجشنبه در ژنو دیدار کردند. بولتون میگوید در جریان گفتگو با پاتروشیف به مسکو هشدار داد که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد. او در این مورد گفت
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling.
من این را واضح ساختم که مداخله در انتخابات سال 2018 را تحمل نخواهیم کرد و ما آماده ایم که گام های ضروری را در زمینه جلوگیری از آن برداریم.
Necessary steps to prevent it from happening.
بولتون گفت که با پاتروشیف روی مسائل سوریه، افغانستان، اوکراین و موضوعات دیگر بحث کرده است. و افزود با مشاور امنیتی ملی روسیه در مورد یک سلسله اقدامات در زمینه ختم حضور نظامی ایران در سوریه نیز گفتگو کرده است. بولتون و پاتروشیف پس از ملاقاتشان با خبرنگاران صحبت کردند. پس از اجلاس دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه که ماه گذشته برگزار شد، ملاقات بولتون و پاتروشیف اولین گفتگوهای رسمی دو جانبه میان دو کشور است. اداره های استخباراتی آمریکا پس از تحقیقات گفتند که فعالان روسی با هک کردن و نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در سال 2016 هدف قرار دادند و خواستند که انتخابات را به نفع ترامپ بچرخانند. گفته شده این احتمال وجود دارد که آنها یک بار دیگر این کار را در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر انجام دهند. مسکو این ادعاها را رد کرده است. واشنگتن در پاسخ به آنچه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده می شود، یک رشته تحریم ها را بالای روسیه وضع کرد و شماری از دیپلمات های این کشور را اخراج کرد. در کنار ادعای مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، روابط دو کشور به خاطر الحاق کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 و نقش مسکو در جنگ‌های سوریه و شرق اوکراین نیز به وخامت گراییده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام ها در ولایت پروان از افزایش میزان خشونت ها علیه زنان در این ولایت خبر می دهند. اعضای حرکت مردمی برای صلح دیروز به ولسوالی خنجان ولایت بغلان رسیدند. اعضای حرکت مردمی برای صلح حدود یک ماه پیش پای پیاده از ولایت هلمند به کابل و به سوی مزار شریف حرکت کرد. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند 10 تن جان دادند و یک نفر دیگر زخمی شده است. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز و ایر فرانس و همچنان شرکت هوایی کلم هالند می گویند که پروازهای مستقیم خود را به ایران متوقف می سازند. مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا را تحمل نخواهد کرد. و مقام ها در کیف می گویند که حداقل 4 سرباز اوکراینی در جریان نبرد با جدارای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شدند و 7 تن دیگر زخمی شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز و ایر فرانس می گویند در ماه آینده میلادی پروازهای مستقیم به ایران را به حالت تعلیق در می آورند. این دو شرکت هوایی به خاطر آنچه درآمد کم خوانده شده پروازهایشان را به ایران متوقف می سازند. این اعلان دیروز از سوی بریتیش ایرویز و ایر فرانس در حالی صورت گرفت که ایالات متحده در مورد اثرگیری تحریم ها برای ایران اقدام کرده است. این اقدام اقتصاد ایران را ضربه زده است. ارزش ریال در برابر دلار در این اواخر کاهش یافته است. شرکت هوایی بریتیش ایرویز گفته است که آخرین پروازش از لندن به تهران در 22 ماه سپتامبر و آخرین پرواز بازگشت از تهران به لندن در 23 سپتامبر اجرا خواهد شد. شرکت هوایی ایر فرانس گفته است پروازهایش را از پاریس به تهران در 18 ماه سپتامبر توقف خواهد داد. حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن این تصمیم بریتیش ایرویز را تأسف‌آور خوانده است. شرکت هوایی هلندی کلم ماه گذشته اعلان کرده بود که سر از 24 سپتامبر پروازهایش را به ایران به حالت تعلیق در می آورد. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز، ایر فرانس و کلم پروازهای مستقیم را به تهران پس از یک وقفه طولانی در سال 2016 دوباره آغاز کردند. این شرکت ها پروازهایشان را به ایران بعد از آن از سر گرفتند که رابط ایران با کشورهای غربی به دنبال امضای موافقتنامه هسته‌ای ایران با کشورهای بزرگ بهبود یافت.
رنگ‌های زندگی.
میشه که در قدم اول خدا معرفی کنین؟
سعید بشیر تلوار هستم. دیگه هم اصل سال دوم ادبیات عربی دانشگاه کابل.
میشه که خودت بر ما از دیده که گذشت قصه کنی که چی گونه ایده سپری کردی؟
بله، روز اول مثل که همگی مصروف قربانی می باشند، ما هم همینطور مصروف قربانی بودیم. روز دوم عید با فامیل رفتیم خانه دوستا و روز سوم عید اختصاص دادیم به دوستا و رفیقایی که از کوچه شروع کردیم و خانه دوستا رفته و اونا را گرفته خانه دوستایی که دورتر از ما هستن رفتیم و عید تجلیل کردیم و در اخیر که کوتا نشست داشتیم جمعاً طرف بند قرقه و سیاحت رفتیم و عید خوبه بود دیگه.
در بینتان اصلا یک جوانم بوده باشه کسل بوده باشه گفته نیم من هم ایرام خیره باز بعد از دید میبینیم یا من پرشان زنگ میزنم؟
بله یکی از دوستای ما به همین شکل بود، یا همین نقش صفحات اجتماعی و همین برنامه انترنتی است که خیلی مصروف نیست انسان را، و همینطور یک شخص که همراهش مواجه شدیم یکی از دوستای ما، ولی ما او را نگذاشتیم، با خود گرفتیم و بردیمش به تفریح.
تشکر.
سلامت، بخیر باشین.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. آن صاحب خلاقه.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس قدرمنو.